جامعه یا بدحجاب زن در جامعه، پوشش لباس نامناسب، آرایش خلاف شرع و نمایش عکس یا فیلم مبتذل. این 9 مورد رو می‌بینیم قانونگذار توی مجازات‌های بازدارنده براش مجازات تنظیم کرده و نام برده. مثلا تظاهر به عمل حرام در معابر عمومی ماده 638 قانون مجازات اسلامی بهش پرداخته، همینطور تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی یا در انظار عمومی، یعنی در جلوی دیگران تو پیاده رو تو خیابان یه نفر کاری رو انجام بده. در خصوص بیهجابی یا بدهجابی تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی دقیقا این رو ذکر کرده و براش مجازات تنظیم کرده. خدای نکرده دایر کردن مرکز فساد و فحشا در بند الف ماده 639 قانون مجازات اسلامی تو بخش تعزیرات ذکر شده.
درست.
اداره کردن مرکز فساد و فحشا همینطور در بند الف. تشویق مردم به فساد و فحشا تو بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامیه. و تک تک این مسائل، حالا شما مسئله سگگردانی رو مطرح کردید،
اونجا دو سه دقیقه دیگه فرصت
بشه. بله اونجا هم قانونگذار برخورد کرده، چون سگ میتونه ارزشمند باشه، مثل سگ گله، مثل سگ تعلیم دیده ای که برای شکار استفاده میشه، برای کشف مواد مخدر، یا زنده یاب تو زلزله ها استفاده میشه، سگ حایط یا بوسا، اینا ارزشمندن. ولی اون سگ هایی که بهش میگن کلب هرای، سگ های ولگرد و تزیینی و اینا، اینا رو اسلام اجازه نداده. و قانونگذار در بخشی که سگ به دیگران آسیب برسونه در ماده 501، 506، 512 و 522 و تبصره یک ماده 522 دقیقاً با اینجور سگگردانی ها مخالفت کرده و در واقع دادستان ها به عنوان مدعی اون برخورد میکنن. اگر این سگ بهداشت عمومی رو با خطر مواجه بکنه و جامعه رو آلوده بکنه، بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی تو بخش تعزیرات باش برخورد میشه و دست مدعی عموم بازه در برخورد با اینجور چیزها. ببینید ما در پرونده ها متعدد میبینیم کسانی که عفت عمومی رو رعایت نمی کنن و انسان های عفیفی نیستن یا انسان های بدون پوششی هستن، خودشون مورد آسیب قرار میگیرن. بسیار به ندرت دیده میشه در یک پرونده مثلا یه خانومی که محجب است، حجاب رو رعایت کرده و عفیفه، رفتار عفیفانه داره، مثلا فرض کنید دیر وقت بیرون نرفته، جای خلوت نرفته، در معرض نامحرم خودش رو قرار نداده، تو خلوت اجنبی قرار نگرفته، میبینیم هیچ وقت آسیب نمیبینه، هیچ پرونده‌ای در مورد او تشکیل نمیشه. ولی کاملا به عکس، کسانی که اینا رو رعایت نمیکنن بسیار مورد آسیب هستن. تو پرونده باند عقرب که تعدادی بودن وقتی که خانم ها رو در واقع میدوزیدن و اونها رو مورد اذیت و آزار قرار میدادن و اینها وقتی که میخواستن اعدام بشن، یک فیلم مصاحبه ای از خیلی زیباست.
بله.
از ایشون میپرسن که قبل از اعدام شما چه کسانی رو میدوزیدید، چه دخترهایی رو انتخاب میکردید؟ میگه ما دیر وقت میامدیم تو خیابون، یک نصف شب، دو نصف شب، دخترها که اون موقع تو خیابون بودن اونها رو در واقع میدوزیدیم، آدم ربایی میکردیم و بعد اینها رو اذیت میکردیم. بعد ازش میپرسه آیا همه کسانی که توی خیابون بودن؟ میگه نه، اونهایی که حجاب‌های بدی داشتن، اونهایی که در واقع مانتوهای جذاب، آرایش‌های غلیظ اینا رو داشتن، اینها رو میدونستیم که با ما همراهی میکنن، اینها در واقع دزدیدن اینها و اذیت کردن اینها برای ما خیلی راحت تره، چون او خودش داره به ما آلارم میده، خودش داره به ما علامت میده که من آمادگی همراهی با شما هستم. این جور افراد رو انتخاب میکردیم. پس ببینید بی عفتی خود شخص عاملی میشه برای اینکه بعداً ممکنه اون زن یا اون شخصی که داره این رفتار رو انجام میده هدفش این نباشه که گرفتار بشه.
بله.
ولی وقتی گرفتار میشه که این مقدمات رو انجام بده و از دستورات دینی تخطی بکنه.
بسیار.
توی پرونده هستش یک جوانی داره اعدام میشه، مصاحبه قبل از اعدامه، چون دادگستری خیلی مصاحبه های زیبایی داره برای قبل از اعدام، کسانی مطلبی رو منتقل میکنن که به قیمت جانشون به اون تجربه رسیدن، تو کتاب ها مثلا نوشته نشده. این جوان میگه حدود مال 15 سال قبله، میگه من رفتم تلفن عمومی تلفن بزنم، یه دختر خانمی قبل از من آمد تلفن بزنه، وقتی که آمد سکه بیاندازه، دستش رو که آورد بیرون از زیر چادرش، دیدم که لباسش در واقع لباسی نداره دستش و اینها، و مثلا آستین حلقه پوشته و شرایط خوبی نداره. شرایط ظاهری این دختر خانم باعث شد که من جذب او شدم و از تلفن زدن منصرف شدم، او رو تعقیب کردم توی منزلش، او رو مورد اذیت و آزار قرار دادم. خواستم از در منزل بیام بیرون، دختر خانم گفت به من: جوان، من تو رو شناختم، تو دختر فلانی قصاب محلمون هستی، تو پسر فلانی قصاب محلمون هستی و من تو رو لو میدم. میگه وقتی که من دیدم شناخته شدم و قرار آبرون بره، فوری برگشتم و او رو کشتم، چون که آبروریزی خطرناکترین چیزی بود که برای من اتفاق میافتاد. در واقع دین میگه اگه گناه مرتکب شدید، دو تا چیز فوری میاد سراغتون: آر العاجله و نار العاجله. امام جواد علیه السلام میفهمن گناه کسی مرتکب شد، آر العاجله یعنی فوری آبروریزی و ننگ میاد سراغش.
بله.
یعنی یه نفر ممکنه شهردار قوی کشور باشه، بعد به عنوان یه قاتل آبروش پیش همه مردم بره. ممکنه معاون رئیس قوه قضاییه باشه، به عنوان یک رشوه‌گیر آبروش پیش همه مردم بره. انسان اینطور اگه گناه مرتکب شد میگه آر العاجله، آبروریزی فوری، و نار العاجله، آتش در قیامت. این دو تا چیز نتیجه گناهه. این جوان میگه من وقتی که دیدم منو شناخته و آبروم میره تو جامعه، برگشتم و رو کشتم. قبل از ادام یه جمله قشنگی داره، میگه اون دختر خانم اگر پوششش رو رعایت کرده بود، الان زیر خاک نبود و کشته نشده بود. و حرفش خیلی قشنگه، میگه حالا او پوششش رو رعایت نکرد، اگر من هم نگاه نکرده بودم و چشمم رو پوشونده بودم، الان اون کشته نشده و من بالای دار نمیرفتم. همون چیزی که قرآن میگه: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. یعنی شما هم نگاه نکنید. حالا فرض کنید یک نفر پوشش رو رعایت نکرد، پس در بسیاری از پرونده ها میبینیم این بی‌عفتی، این بی‌حجابی و عدم رعایت دستورات دینی منجر میشه به حوادث و پرونده‌های بسیار خطرناکی که برای افراد پیش میاد و گیر میافتن. حالا این صحنه‌های دنیاییشونه، تو برزخ و تو قیامت هم که دیگه عذاب مربوط به خودش رو داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد یزدی عزیز از اینکه قبول زحمت فرمودید تو برنامه امروز ما شرکت کردید. نمونه‌هایی از پرونده‌ای که البته تأثرآور هست، تأثرانگیزه، ولی موجب عبرت میشه، یعنی درس بایستی بگیریم از اتفاقاتی که افتاده، آسیب‌هایی که متوجه جامعه ما هست در اثر رعایت نکردن عفاف و پوشش مناسب، و انشالله که این اتفاق در جامعه ما بیفته و شاهد باشیم که روز به روز انشالله این فرهنگ غنی، فرهنگ غنی اسلامی با همه جهاتش بهش توجه بشه و این اتفاقات بد رو در جامعه شاهد نباشیم. با شما خداحافظی میکنم جناب استاد یزدی عزیز.
بنده هم شما و همه شنوندگان عزیز و گرامی رو به خدای مهربان.
قربان شما. برنامه رو به راه رادیو معرف همچنان ادامه داره.
من محمد جواد عابدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. به نام خدا. سلام به شما شنونده های عزیز، وقتتون بخیر باشه. با بخش رو در رو در خدمت شما هستم و تشکر میکنم از همراهی شما. بازار پوشاک یکی از مهمترین بازارهای هر کشوری محسوب میشه. در کشور ما هم این صنعت از اولویت بالایی برخورداره، طوری که 200 تن از پوشاک موجود به صورت مجاز یا قاچاق به کشور وارد میشه، اقدامی که صدای رئیس اتحادیه تولید کنندگان پوشاک را درآورد.
اون چه که مهمه و ما در واقع میدانی اینو داریم رصد میکنیم، امروز تولید پوشاک نفسهای آخرشو داره میزنه، یعنی هیچ دیگه تاب و توانی به خاطر ورود لباس، حالا چه به صورت مجاز چه غیر مجاز، بیش از در واقع اون چیزی که امروز باید وارد بشه، عرض کردم قاچاق غیر قاچاق نداره، امروز کمر تولید کننده ما رو خم کرده.
توجه به این نکته که زمانی که واردات پوشاک از خارج صورت بگیره، فرهنگ اون کشور هم تحت تأثیر قرار میگیره، بسیار حائز اهمیته. اینجاست که خانواده هایی که دغدغه‌مند هستن با مشکل تامین البسه مناسب روبرو میشن. خانم نصراللهی، مدیر کل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن:
چون حجم این قاچاق در صنعت پوشاک بالا هستش، این به هر حال کار زیاد و مداوم و مستمر رو میطلبه.
حمایت از صنعت پوشاک و عرضه محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب در بازار راه‌های مختلفی میتونه داشته باشه که از جمله اونها توجه به طراح‌هایی هست که در این عرصه فعالیت میکنند. لذا به همین جهت چند سالیه که شاهد برگزاری جشنواره مد و لباس توی کشور هستیم که البته به دلیل شیوع ویروس کرونا شرایط برگزاری نمایشگاه با مشکلاتی مواجه شده. خانم دکتر شفاپور دبیر کارگروه مد و لباس.
قانون گذار کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور را موظف کرد که در راه تبیین و تثبیت الگوهای ایرانی اسلامی طبق منویات و مقام معظم رهبری قدم برداره. کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برنامه ریزی که در حوزه‌های مد و لباس داره انجام میده در بحث حجاب عفاف شورای سیاست گذاری رو تبیین کرده که بپردازیم به صورت کاربردی به این بخش. بخش جشنواره‌های تخصصی هستش که میتونیم جشنواره کودک رو اشاره کنیم. با توجه به اینکه کارگروه مد و لباس کشور ارتباط بسیار خوبی رو با اتحادیه‌ها در حوزه کاری انجام داده، ارتباط گرفتیم با اتحادیه پوشاک و اتحادیه خیاطان که در واقع طراحان رو وصل کنیم به تولید کننده که این حلقه تا کنون خیلی کم رنگ بوده و مقفول مونده و باعث می‌شده که خروجی جشنواره خیلی در تولید شرکت نکنه.
امروز کارگروه ساماندهی مد و لباس به یکی از فعالترین بخش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شده، جایی که برای اولین بار هنرمندان عرصه مد احساس کردند محلی برای شنیده شدن حرف‌ها و رفع مشکلاتشون پیدا کردند.
الهام از لاله واژگون که ایران پنجمین کشوری هست در جهان که این جواهر رو داره، سعی کردیم در عین سادگی و پوشیدگی جذابیت های خاص مانتوی مجلس رو هم داشته باشه.
لباسی که طراحی کردم با استفاده از نقوش اسلامی بوده و همچنین نقوش ایرانی و طرح‌های استیمی که در نظر گرفتم برای لباس.
طراحی لباس اسلامی ایرانی یعنی توجه به زیرساخت‌های فرهنگی کشور، چرا که کسایی وارد این عرصه میشن که اولا مورد تایید کارگروه هستند، در ثانی با توجه به نیاز جامعه و بر مبنای الگوهای تعریف شده کار خودشون را پیش میبرند. آقای شیرازی، رئیس اتحادیه صنف پوشاک:
در همین راستا اتحادیه‌های سراسر کشور، تشکل‌هایی که به نوعی با لباس و پوشاک سر و کار دارن، از انجمن‌ها گرفته تا اتحادیه‌ها، همه دعوت به همکاری شدن. اتحادیه پوشاک هم همچون گذشته در خدمت کارگروه هست و با اهداف مشترکی که داریم حتما در آینده به نتایج خوبی از این دست که بتوانیم با مدهای ایرانی و اسلامی که توسط طراحان عزیز مطابق خواسته تولید کنندگان ما که قابلیت تجاری سازی و انبوه سازی داشته باشه خواهیم بود. این اتفاق مرهون تمام تلاش تمام دستگاه هاست، تمام فرهیختگان عزیز، از دانشگاه گرفته، از صنعت گرفته و مسئولین محترم.
این تا اینجای ماجرا. حالا برای تکمیل زنجیره تولید، نگاه های حمایتی مجلس و دولت میتونه قدرت اثرگذاری بیشتری در بازار داشته باشه، چرا که در پرتو این حمایت ها تمامی بخش های درگیر صنعت پوشاک با شرایط بهتری میتونن کار خودشون را پیش ببرن. آقای باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم:
عرضه پوشاک در کشور بازار بالقوه حدود 80 میلیونی داریم که نهایتاً 10% اگه وارد بقیه پوشاک ها بشن، حدوداً 70 میلیون نفر دیگه در حوزه عرضه پوشاک داخل قابلیت رقابت رو دارن. عرض من این هست که ما در دو بخش باید کار انجام بدیم. یکی تسهیل تولید و توزیع در کشور برای بازار داخل این 80 میلیونی هست و یکی نگاه به صادرات هست که قطعا گزینه مطلوبی هست و معمولا باید این اتفاق صورت بگیره و نگاه ما در تولید صادرات محور باشه.
در هر حال در یک برآیند کلی به نظر میرسه که در بحث صنعت پوشاک ایرانی اسلامی جای کار بسیار وجود داره تا طراحان و تولید کنندگان بتونن تولیدات ارزشمند و مورد استقبال را در حوزه پوشش ایرانی اسلامی که مؤلفه مهم اون حجاب و عفاف هست ارائه بدن. امیدواریم قبل از اینکه بازار تولید از دست خارج بشه به این مهم توجه بیشتری داشته باشیم.
خب از آقای آبدینی عزیزم ممنونیم که این بخش رو تهیه کردن. ساعت 10:44:30 است و روبه راه رو همچنان از رادیو معارف میشنوید. روزای شنبه و دوشنبه پرسش و پاسخ حقوقی داریم تو برنامه و زحمت پاسخ به سوالات حقوقی ما رو سرکار خانم دکتر کاظمی میکشن، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرسه. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که همگی سلامت و موفق باشید.
متشکرم. خانم دکتر، با توجه به اثرگذاری ویژه رسانه‌ها برای ایجاد فرهنگ عفاف، چارچوب فعالیت رسانه در قانون چجوری مقرر شده؟ یعنی قانون برای رسانه چه وظایفی تعیین کرده؟
بله، ببینید، در خصوص آیین‌نامه اجرایی بر حال ساماندهی فعالیت سازمان صدا و سیما که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هست،
بله،
خب نکات خیلی ریز و جالبی عنوان شده که متاسفانه شما می‌بینید در عمل توجه نمیشه و اصلا اجرا نمیشه. به عنوان مثال، به عنوان نمونه من بخوام خدمتتون عرض کنم، بیان شده تدوین سیاست‌های روشن و مشخص در مورد سبک لباس و آرایش هنرمندان و مجریان زن و مرد.
بله.
ببینید، خب بحث حجاب وقتی که مورد توجه قرار میگیره، بلافاصله ذهن اکثریت افراد میره روی بانوان. در حالی که ببینید حجاب یک مسئله است که زن و مرد هر دو باید حریم حجاب رو حفظ کنن، هر دو باید ملتزم باشن به رعایت مسائل. خب شما میبینید، من میخوام شفاف بگم، در بعضی از این برنامه‌های طنز به هر حال تلویزیون که پخش میشه،
بله،
و خیلی هم پرطرفدار هست، برنامه‌های طنز شبانه، خب شما دیدید که پوشش این مجری رو شلوار جذب حتی میپوشه، شلوار چسب و اندامی میپوشه، مجری که ببینید شاید سن میان ساله، 50 سال به بالاست.
بله.
و خنده های زننده. خب ببینید شما، من میخوام برمونیم مثلا ما قضاوت کنیم به عنوان یک فرد بی‌طرف، وقتی که ما این مجری رو در این سن و سال با این لباس و با این نوع رفتار داریم به عنوان الگو معرفی میکنیم، از یک جوان 20 ساله ما چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم که مثلا چه نوع لباسی رو بپوشه؟ ببینید، و خب متاسفانه توجه هم نمیشه. یا ببینید در خصوص اتخاذ سیاست‌های انضباطی در خصوص بازیگران،
بله،
و جلوگیری از تجلیل و تبلیغ چهره‌هایی که در عرصه‌های اجتماعی و عمومی با ظاهر و پوشش بد حضور پیدا می‌کنند. ببینید، باز من یک نکته‌ای رو می‌خوام اشاره کنم. خب در طول سال‌های گذشته صدا و سیما خیلی گرایش پیدا کرد تلویزیون به سمت ساخت سریال‌های تاریخی،
بله،
که خب با استقبال خیلی زیاد بینندگان هم مواجه شد. شما می‌بینید الان هم شاید بارها بازپخش میشه، هر سال دو بار، بله، سه بار این سریال‌هایی که محصول حالا دهه 80 هم هست بازپخش میشه در مناسبت‌های مختلف. ببینید شما، این نوع آرایش و سبک پوشش این بازیگران رو، حالا چه زن و چه مرد، در این سریال‌ها رو اصلا ببینید با عقل و منطق جور در میاد. شما می‌بینید اصلا یک سبک جدید آرایشی بعد از ساخت این سریال‌های تاریخی در جامعه تحت عنوان آرایش خلیجی اصلا باب شد.
بله.
خب ببینید، اصلا به نظر میرسه آیا هزاران سال پیش وقتی که این شخصیت‌ها به صورت واقعی زندگی می‌کردن، آیا همچین تجهیزاتی، آیا همچین سبک‌های آرایشی و پوششی اصلا وجود داشته اون موقع که ما الان داریم به عنوان سریال تاریخی این نوع؟ ببینید، آرایش آرایش دیگه، فرق نمی‌کنه سریال حالا در هالیوود ساخته شده باشه یا سریال تاریخی اسلامی باشه.
بله.
وقتی که ما داریم بازیگر رو با این همه به قول معروف وجنات و جلوه‌ها و با این همه تبرج داریم عرضه می‌کنیم به جامعه، چطور انتظار داریم که یک جوانی که در اوج به هر حال غرایز احساسات هیجانات بیاد به هر حال یک پوشش متناسب و متعارف داشته باشه؟ این که نمیشه، یک بام و دو هوا میشه.
بله.
و همین هست که شما میبینید هر چقدر هم توصیه و به هر حال تذکر و اینها داده میشه، متاسفانه به نتیجه نمیرسه. یا ببینید بازیگران رو، شما میبینید این بازیگر میاد در سریال تلویزیونی، خب مثلا پوششش مناسبه، همون فرد رو شما در بیرون وقتی که میبینید یا در جشنواره فیلم فجر وقتی میبینید داره جایزه میگیره میاد صحبت میکنه، یا در فضای مجازی، یا وقتی میره خارج از کشور،
بله،
این که دیگه خیلی وقتی میره خارج از کشور اصلا برمیداره این پوشش رو، این حجاب رو،
دوگانگی، گاهی اوقات سگانگی است.
دقیقاً این دوگانگی که شما داری عرضه میکنی به جامعه.
بله.
پس این جوان ما به این نتیجه میرسه که پس حجاب فقط برای جلو دوربینه و الا اصلا نیازی نیست، شما خارج از کشور هم اصلا میتونی برداری، بیرون از تلویزیون، بیرون از سریال هم هر جوری که مایل بودی میتونی، تازه از تجلیل هم میشه به عنوان برگزیده جشنواره فجر.
بله، بسیار خوب.
و ببینید، این نمیشه که ما به قول معروف از نظر کلامی یه حرفی بزنیم ولی از نظر عملی الگوهایی که متوجه جامعه هستن یه جور دیگه داریم عرضه میکنیم.
خانم دکتر، حالا این نهادهای مختلفی رو ما حالا سراغ داریم که در امر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب وظایف قانونی دارن، از جمله وزارتخونه که خیلی مهمه. بله. کارش وزارت آموزش و پرورش هست. تو این آیین‌نامه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب وظایف آموزش و پرورش چیه در این خصوصی که دو دقیقه بیشتر فرصت؟
بله، ببینید، در خصوص آموزش و پرورش هم ما خب یک مشکلی که داریم تنوع برای لباس دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدارس، حالا با توجه به اون منطقه‌ای که اینها زندگی می‌کنن، با توجه به اقتضائات سنی.
بله.
متاسفانه به پیش‌بینی نشده. ببینید، خب شما تصور کنید این دختران دانش آموز حالا از سن مثلا 6-7 سالگی تا 18 سالگی دوره کودکی و نوجوانی، خب ما میتونیم طبق اون آیین‌نامه‌ای که بیان شد، مناسب سازی محیط‌های آموزشی و پرورشی به منظور ایجاد زمینه بروز نیازهای دختران برای جلوگیری از خودنمایی اونها در مجامع عمومی، ما میتونیم مدارس دخترانه رو طوری طراحی بکنیم، کلاس ها رو که اصلا چه اشکالی داره اینا در کلاس میتونن بدون روسری باشن. بله. همه خانوم هستن، همه همجنسن، هیچ اشکالی هم نداره، و خب در بیرون که میان حجابشون رو رعایت کنن. ولی خب ما این بچه رو میبریم در مدرسه، در جایی که با همکلاسیای همجنس خودش نشسته، با مقنعه و مانتو باید بشینه.
بله.
ولی همون فرد وقتی که میاد بیرون از مدرسه، شما دیدین بچه‌های دبستانی رو به خصوص، از مدرسه که در میاد اصلا اول مقنعه‌اش رو در میاره، بعد مثلا با مادرش میره منزل. ببینید، ما یه مقدار باید واقعا فکر کنیم در خصوص این روش‌هایی که الان داره به هر حال اعمال میشه و اون واقعیت‌هایی که نیازهای روحی و روانی به هر حال یک نوجوان داره. یا ببینید، در خصوص برگزاری کلاس‌های دانش‌افزایی برای والدین، خصوصا مادران، و توجیه آنها نسبت به رعایت حریم عفاف در خانه و محیط‌های اجتماعی.
بله.
خب ببینید، وقتی یک مادر خودش در واقع اطلاعات کافی نداره در منزل یا در مهمانی، خب با پوشش خیلی نامتناسب ظاهر میشه، خب این کودک و این نوجوان هم از مادرش تقلید میکنه دیگه.
بسیار.
پس ما یک کار بسیار مهمی که میتونیم بکنیم این هستش که والدین، به خصوص حالا مادران، رو توجیه کنیم ابتداً. بله. که ثمرات به هر حال این مسئله به سلامت خود کودک شما برمیگرده.
خیلی خوب.
و یه مسئله خیلی مهم، آموزش معیارهای صحیح رفتار زن و مرد.
بله.
در روابط انسانی و اجتماعی. متاسفانه ما به کودک و نوجوان دخترمون یاد ندادیم که چگونه باید با یک آقا برخورد کنه.
بله.
و به یک کودک و نوجوان پسرمون هم یاد نمیدیم که شما چجوری باید با یک خانم برخورد کنید.
بله.
این هستش که به هر حال اون اختلاط در روابط و به هر حال این مسائل رو در جامعه ما می‌بینیم که حریمی به هر حال این کودک یا نوجوان یا جوان بهش آموخته نشده که شما باید یک حریمی با جنس مخالف داشته باشی که خب به هر حال این آموزش رو می‌طلبه.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر کاظمی. زنده باشی، دست شما در نکنه.
موفق باشی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. و لحظات پایانی برنامه این هفته انشالله که بحثای مورد توجه از زن شنونده قرار گرفته باشه. ما با معضلی که الان مواجه هستیم، موضوع کرونا و اتفاقاتی که حالا در کشور ما و سایر کشورها در واقع یک بیماری همگیری که افتاده و چالش هایی که در این زمینه ایجاد شده، بحث چالش ها و آسیب های اخلاقی کرونا و پسا کرونا موضوعی است که انشالله هفته آینده بهش خواهیم پرداخت. از همراهیتون سپاسگزارم. تا فرصتی دیگه التماس دا به خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه.
روز دوشنبه‌تون بخیر باشه دوستان خوب شنونده. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد برنامه زندگی رو به راه بود. امیدوارم مورد نظرتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید. میگم به همکارانم در این برنامه و تشکر از شما که همچنان ما را همراهی می فرمایید. لحظات دیگر شنونده برنامه رهنمود خواهید بود که اختصاص داره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مسائل اقتصادی، و انشاءالله بعد از اون هم خبرهای معارفی رو خواهید شنید. بعد از خبرها بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد که دیدار رسانه تصویری مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودم. اما رهنمود رو 4 دقیقه بشنوید.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
یکی از حقوقی که اینجا وجود دارد همکاری صمیمانه کارگر با کارفرما است. باید با هم همکاری صمیمانه بود. یکی از حقوق کارفرما این است که دولت و دستگاه‌های مربوطه اجرایی کار رو برای کارفرما تسهیل کنند. همون که عرض کردم، فرض کنید نقدینگی نداره، براش فراهم بکنند. مواد اولیه نداره، کارگاهش، ماشینش فرسوده است و امثال اینها، کمک کنند تا بتوانه اینها رو تأمین کنه. یکی از کمک هایی که می شود به کارفرما کرد فراهم کردن زمینه صادرات. البته زمینه خود فعالیت صادرات رو خود دارنده کالا کارفرما انجام میده، اما زمینه ساز او دستگاه‌های دولتی هستند، میتونن کمک کنن، زمینه سازی کنن. اینجا وزارت خارجه ما میتونه نقش ایفا کنه، وزارت‌های گوناگون میتونن نقش ایفا کنن. یکی از کمک‌هایی که دولت میتونه به کارفرما بکنه این است که از کارفرما حمایت بکند در مقابله با مشتری خارجی. گاهی جنسی رو صادر کننده ما صادر میکنه، در اون کشور خارجی بازی در میارن سرش، اذیتش میکنه. اینجا مسئولیت دولت این است که بره سینه سپر کنه، بیسته، کمک کنه، نگذاره حق او در فلان کشور به خاطر اینی که یه نفری سوء استفاده میخواد بکنه یا دولتشون یا تاجرشون ضایع بشه. نباید بگذاره. این از وظایفیست، این از کمکهاییست که به کارفرما میشود کرد. حق او این هاست. یکی از کارهایی که باید انجام بگیره نظارت لازم بر سلامت و کیفیت کالای صادراتی است. بعضی ها کشور رو بدنام میکنن با صادر کردن اجناس ناسالم. وقتی این جنس رفت توی بازار صادراتی خارجی و عدم سلامت اون معلوم شد، این ضربه به آبروی کشور است. نه فقط آبرو، ضربه به خود صادرات کشور هم هست. باید نظارت بشه بر سلامت. اینا کارهایی است که باید انجام بگیره. خب حالا بیایم سر تولید داخلی. بنده برای تولید داخلی حق زیادی قائلم. تولید داخلی بایستی به عنوان یک چیز مقدس شمرده بشود. حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت بکنن.
من چین ای برادر ای خورشید خاور ای سختی کشید تا شورها فرید در دشت سفید خاوران دنیا دید دارد اینک در ره تو گشت سنگر تو را و رهبر تو سرمشق نجات دیگران هم سفر ای ره سفر از قضا بر حذر که در کمین فتنه های اهل من اینه های دشمنان هم دل و هم زبان هم سنگران با همه هم رهان که می شود وقتت و یگانگی آر چشم دشمنان بر سر آمده هموطن زمانه شعار، با تلاش و پرتوان همه در این جهاد کار، با تلاش خود با رهید سلط عاقبت، گرد و همت آوری دهد خدا رهاییت.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما